بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 42 سوره بقره آیات 253 تا 256 در بحث فصل پنجم آیات این سوره بودیم. طبق اون تقسیم بندی که داشتیم، رویکرد ما در فصل پنجم و رویکرد راهبردی این آیات، رویکرد جامعه سازی و امت سازی هست. خب در جامعه سازی بحث رهبری مطرحه، بحث دین و مکتب مطرحه، بحث خود امت و مردم مطرح هستند و همینطور سمت و سویی که این جامعه قرار حرکت بکنه و یه مبدعی هست، یه مقصدی هست، یک محرک های معرفتی و انگیزشی هست که اینها رو به حرکت در میاره تا به اون مقصد برسند. در آیاتی که تا کنون خوندیم بحث توحید به عنوان زیرساخت این جامعه مطرح شد. توحید روی کرده انسان مؤمن رو به هستی شکل میده. بحث قیامت مطرح شد که روی کرده انسان رو به مقصد حرکت شکل میده و همینطور بحث رهبری مطرح شد، بحث مرسلین مطرح شد. آیه 252 که آیه‌ای بود که در پایان بحث جلسه گذشته مطرح شد، اونجا خدای متعال خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله فرمود که تلک آیات الله نتلوها علیک بالحق و انک لمن المرسلین. این نشانه های خدا رو، آیه های خدا رو برای تو تلاوت میکنیم بر اساس حق، به خاطر اینکه تو هم از فرستادگان هستی و رسولان کسانی هستند که سخن خدا رو میگیرند، وحی الهی رو میگیرند و به مردم ارائه میکنند و مردم با تجلی این آیات الهی در ساحت واقعیت جامعه سازی می کنند. مباحث مختلفی در آیات مطرح شد، از جمله بحث انفاق با مال و جان بود، خب و همینطور دیگر صورت‌های انفاق، بحث خود عفو افراد مطرح شد. در ذیل بحث انفاق با جان و مال و عفو و گذشت، بحث خانواده سازی مطرح شد. در نهاد خانواده اون چه که مهم بود این بود که با تکیه بر توحید و تقوا و با تکیه بر نماز و توجه به خدا و ذکر خدا و یاد قیامت، همسران زندگی خوبی رو شکل بدن، فرزندان خوبی تربیت بکنند، نه به یک دیگر صدمه بزنند، نه به فرزندان خودشون، و حقوق یک دیگر رو بر اساس امور مطابق با عقل و شرع که ازش به عنوان معروف یاد شد حفظ بکنند. اما در این حال به بنابرای دلائلی مواردی هم ممکن بود باشه که خانواده دچار فروپاشی بشه که خب بحث طلاق مطرح شد. همین مسئله در مورد جامعه اسلامی هم مطرحه. هر چقدر روحیه توحید و انفاق و تقوا و توجه به معاد و رهبری الهی در جامعه کم بشه، صبر و مقاومت کم میشه و هر مقدار که استقامت مردم کم بشه، آسیب پذیری جامعه اسلامی و دولت اسلامی بیشتر میشه. حالا در مباحثی که در این جلسه میخوانیم در صفحه 42 به برخی از اصول جامعه سازی مجدداً تأکید میشه، از جمله بحث توحید هست و بحث قیامت هست. آیت الکرسی که جزء قله های آیات قرآن کریم هست در همین صفحه آمده، آیه 255 سوره بقره هست که انشاءالله مورد تأمل و تدبر قرار خواهیم داد. اما اولین آیه‌ای که می‌خونیم آیه 253 هست. من این آیه رو تلاوت می‌کنم، بعد نکات مربوطه به این آیه و جایگاه آیه رو با هم مورد تدبر قرار میدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. عرض کردیم که آیه قبلی با کلمه و انک لمن المرسلین به پایان رسید که خود این آیه در پایان بحث تالوت و جالوت بود که ماجرای تالوت و جالوت این بود که بنی اسرائیل با توجه به وضعیتی که داشتن و گرفتار ذلت شده بودند آمدن پیش پیامبری که برای اونها بود و بهش گفتن که یک فرمان روایی برای ما تعیین بکن که ما در ذل و ذیل او بتونیم با دشمنمون بجنگیم و خودمون رو از این وضعیت ذلتبار نجات بدیم. و خب این اتفاق افتاد با مواردی که مطرح شد. در آیه 244 خدای متعال خطاب به مسلمان‌ها فرموده بود که و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا ان الله سمیع علیم، بجنگید در راه خدا. با توجه به اینکه جامعه نوپای اسلامی در مدینه مورد تهدیدهای مختلف بود، تهدیدهای مشرکان بود، تهدیدهای غیر مشرکان هم بود، امر به جهاد صورت گرفت، اینکه باید مهیا باشید که از جامعه اسلامی دفاع بکنید. چنان که تالوت با ایستادن در برابر جالوت موفق شد که از بنی اسرائیل دفاع بکنه، شما هم همون کار رو بکنید. البته در اون داستان نشون داد که اکثریت بنی اسرائیل همونطور که پیامبرشون پیش بینی کرده بود از تالوت اطاعت نکردند و به بهانه‌های مختلف شانه از زیر بار جنگ خالی کردند. در این آیه چند تا نکته رو خدای متعال تذکر میده و احتمال داره که اینها در پاسخ به یه سری سوال‌هایی هم باشه. شاید مثلا یک سوال این باشه در ذهن مسلمان‌ها که خب در ماجرای تالوت میبینیم که خود پیامبر بنی اسرائیل نیست که اینها رو فرماندهی بکنه و رهبری بکنه، بلکه این پیامبر میاد و یک کسی دیگری رو به عنوان فرمان روا تعیین میکنه، در حالی که در جامعه مدینه همه امور دست خود رسول الله صلی الله علیه و آله بود، یعنی هم خودش پیامبر بود و هم خودش شأن فرمان روا و فرمانده رو داشت، خودش خود حضرت مستقیماً در مسائل مختلف حضور پیدا می‌کرد و خودش هم یک مجاهد به تمام معنا بود، یک رزمنده کامل بود. شاید این یک بحثی مثلا شاید تو ذهن اینها باشه، این آیه داره میگه که رسولان مختلف بودن، البته همه کسانی که به پیامبری رسیدند از شرایط پیامبری برخوردار بودند، اما در این حال دارای درجات متفاوتی بودند و ارتباط خدا با اونها هم متفاوت بوده. بعضی از پیامبران اولوالعزم بودند که خب 5 تا پیامبرند به طور کلی، حضرت نوح، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد صلی الله علیه و آله، و اکثریت انبیا هم که غیر اولوالعزم بودن، یعنی موظف بودن که دین و وحی رو که اون پیامبر اولوالعزم آورده بود اینها ترویج بکنند. خب بس مسلمان ها باید بدونن که علارغم این که و انک لمن المرسلین، تو هم از فرستادگان هستی، از رسولان هستی، اما رسولان در یک سطح نیستند. و البته طبق ادله‌ای که هست، رسول الله صلی الله علیه و آله که خاتم انبیا هست از همه اونها هم برتره و درجات کمال رو بیش از همه انبیای الهی داره. یه نکته. نکته دومی که در این آیه برش تأکید میشه این هست که خب این جنگ تالوت و جالوت رو ما دیدیم و نهایتا هم به پیروزی مؤمنین منجر شد، یعنی تالوت و اون اقلیتی که با تالوت تا آخر موندند و صبر و تقوا و ایمان رو در پیش گرفتن، ولی اکثریت بنی اسرائیل از تالوت اطاعت نکردند و در جنگ حاضر نشدند. اینجا در واقع یک سری پرسش هایی باز پاسخ داده میشه، هرچند که اون پرسش ها در آیه مطرح نشده. یکی این که در جنگ هایی که داره اتفاق میفته یا تهدیدهایی که متوجه دولت نوپای مدینه هست و متوجه امت اسلامی هست، برخی از پیروان انبیای قبلی با این دولت دارن مخالفت میکنن. مثلا یهودیانی که در مدینه هستند، برخی از این یهودیان دارن با رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها مخالفت میکنن. شق دومی که وجود داره اینه که گاهی پیروان خود یک پیامبر علیه اون پیامبر و پیروانش قیام میکنن. در ماجرای تالوت ما دیدیم که اکثریتی که همراه تالوت قرار بود بشن از تالوت جدا شدن، با اینکه خود اینها از پیامبرشون خواسته بودن که براشون فرماندهی تعیین بکنه و فرمان روایی تعیین بکنه. در میان مسلمان ها هم خب بعد منافقین رو ما داریم که برخی از اوقات و تا خیلی از اوقات اینها در جنگ ها شرکت نمی کردند یا از وسط راه بر می گشتند. و سوال سومی که ممکنه پیش بیاد اینه که خب اگر حضرت محمد صلی الله علیه و آله از رسولان هست، پیامبر خدا هست، یا انبیای دیگری که در تاریخ بودن اینها از سوی خدا آمدن، خب چرا خدا وارد عمل نمیشه و دشمنان این انبیا رو از بین نمیبره؟ چرا خدا وارد عمل نمیشه و دشمنان پیامبر رو از جمله مشرکین رو از بین نمیبره؟ چرا این اتفاقات میفته؟ چرا پیامبر و مسلمان ها مجبور شدن از مکه هجرت کنند به مدینه، و اگر هجرت نمی کردن ممکن بود که توسط مشرکان کشته بشن؟ خب چرا خدا وارد عمل نمیشه؟ پاسخ همه این سوالات رو اینجا خدای متعال یک جمله داده و اون اینه که قرار نیست انسان‌ها مجبور باشن، یعنی همون پاسخی که خدای متعال به ملائکه داد. انسان موجودی است مختار، قراره که مؤمن و کافر امتحان بشند اینجا، قراره همه انسان‌ها امتحان بشن. مؤمن کسیه که به دستور خدا گوش میکنه، به حرف انبیای الهی گوش میکنه، تلاش میکنه و به سعادت میرسه. کافر هم کسیه که مخالفت میکنه و با ارتکاب گناه در برابر دستورات خدا و دستورات پیامبر خدا میایسته و به جنگ مؤمنان میره. بنابراین بنای خدا بر این نیست که وارد بشه و خودش سردمدار امور بشه، بلکه خود انسان‌ها باید کارهای خودشون رو انجام بدن، هرچند که نصرت الهی متوجه مؤمنان خواهد بود. حالا ملاحظه بفرمایید، ترجمه هم بکنیم آیه رو. تلک الرسول، آن پیامبران، تلک میاد برای احترام هست، آن پیامبرانی که ازشون صحبت شد، عرض کردیم در پایان آیه قبلی داره که و انکه لمن المرسلین. ما آیات خودمون رو بر تو بر اساس حق تلاوت میکنیم چون تو هم از پیامبران هستی، همونطور که همه پیامبران آیات الهی رو برای مردم میگفتن، تو هم مأمور هستی که آیات خدا رو برای مردم بگی. البته انبیا همه در یک درجه نبودند. تلک الرسول، آن پیامبران، فضلنا بعضهم علی بعض، بعضیاشون بر بعضیها برتری دادیم ما اونها رو، یعنی اینکه انبیا کنایه از اینکه همه در یک درجه و رتبه نبودند، بعضیها رو بر بعضی برتری دادیم. مثلا منهم من کلم الله، بعضی از انبیا کسانی بودند که خدا با اونها سخن گفته است، مثل حضرت موسی سلام الله که مشهور به کلیم اللهه. و رفع بعضهم درجات، گروه دوم، بعضی از انبیا رو خدای متعال درجاتشون رو به مراتبی بالا برده، یعنی از اون حداقل درجاتی که داشتن درجات اینها رو خیلی برد بالا. سوم، و آتینا عیسی ابن مریم البینات، ما به عیسی ابن مریم بینات دادیم، نشانه دادیم، نشانه های روشن دادیم، و ایدناه به روح القدس و تقویت کردیم او را، تایید کردیم او را، یعنی تقویت کردیم او را به وسیله روح القدس، که حالا روح القدس حضرت جبرئیل باشه یا موجودی برتر از جبرئیل محل بحثه. این بحث تفاوت انبیا عرض کردم، حالا در آیات دیگری انشاءالله میخوانیم بعدن، که چون قرآن مهیمن بر دیگر کتب الهی هست، رسول الله صلی الله علیه و آله هم مهیمن بر اونهاست و برترین انبیا رسول الله صلی الله علیه و آله هست. اما پاسخ اون پرسش های دسته دوم، خب خدا نمیتونه خودش تعیین تکلیف کنه، نگذاره که پیامبراش دچار زحمت بشن، جلوی دشمن ها رو بگیره. چرا؟ خدا میتونه، ولی چون این بنایی نداره، چون انسان موجود مختاری هست، موجود مختار باید خودش تلاش بکنه به کمال برسه. در مقام مثال ببینید، مثلا بگیم معلم نمیتونه به همه شاگرداش 20 بده. خب چرا؟ معلم میتونه 20 بده، ولی فلسفه کلاس اون وقت از بین میره. کلاس برای این دایر شده که افراد بیان تحصیل بکنن، درس بخونن، یه چیزی یاد بگیرن و نمره‌ای که میگیرن متناسب با یادگیریشون باشه. این نمره نشان دهنده درجات یادگیری اینها باید باشه. ولو شاء الله، اگر خدا بخواهد یا خدا میخواست، مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءت هم البینات نمی جنگیدند با یک دیگر کسانی که پس از این انبیا بودند. من بعد ما جاءت هم البینات، بعد از اون که آمد برای اونها نشانه های روشن. این مثلا ما میبینیم پیروان موسی با پیروان عیسی می جنگند، گاهی خود پیروان موسی با یکدیگر می جنگند، مثلا بعضی وقتا پیامبراشون رو می کشن، گاهی پیروان عیسی با هم دیگر می جنگند. خب اگه خدا می خواست نمی ذاشت اینها با هم بجنگند، ولیکن اختلفو. اما چی شد که اینها با هم جنگیدن؟ چون که اختلاف پیدا کردن. اصل منشأ جنگ اختلافاتیه که بین انسانها پیش میاد، البته نه اختلافات طبیعی، بلکه اختلافاتی که منشأش فزونخواهی یک طرف یا هر دو طرفه. در آیه 213 سوره بقره هم این بحث آمده بود، اونجا رو ملاحظه بفرمایید اگر هم لازم بود اون بحث رو گوش بدید دوباره. ولیکن اختلفو، چی شد که با هم جنگیدن؟ اینکه اختلاف پیدا کردن، پیروان این انبیا با هم اختلاف پیدا کردن، دو دسته شدن. فمن هم من آمنه، یه دسته از اونها کسانی بودن که ایمان آوردند، بر ایمان خودشون پافشاری کردند. و من هم من کفر، دسته دوم بعضی از اونها بودن که کافر شدن. فمن هم یعنی برخی از آنان، و من هم برخی از آنان، اینجوری. پس یه عده مؤمن شدن یه عده کافر. خب معمول اینطور بوده که کافران نمیگذارن که مؤمنان به عبادت خدا بپردازن و میرن سر وقت مؤمنها برای اینکه مؤمنان رو مورد آزار و اذیت قرار بدن. ولو شاء الله مقتتلوا، البته که اگر خدا میخواست اینها با یکدیگر نمی جنگیدند. ولکن الله یفعل ما یرید، ولی خدا میکند آنچه را که میخواهد، انجام میدهد آنچه را که میخواهد. خب خدا چی رو میخواد؟ خدا میخواد که انسانها با اختیار و انتخاب خودشون دین رو بپذیرند و هزینش رو هم بپردازند. خدا نمیخواد که انسانها مجبور باشن. خب اگر میخواست که مجبور باشن که خب میتونست این کار رو بکنه. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. خب این یا ایها الذین آمنوها که قبل از این هم چند مورد آمده بود، عرض کردیم که برای این هست که به ما بگه که این سخن من با مؤمنان هست. اینجا خدا داره با کسانی صحبت میکنه که مرحله ایمان رو پشت سر گذاشتن، یعنی رسول الله رو قبول کردن، ایمان آوردن، قرآن رو پذیرفتن، شدن عضوی از جامعه اسلامی. حالا به اینها میگه که برای ارتقاء جامعه خودتون باید یه کارهایی رو انجام بدید. یکی از کارهایی که باید انجام بشه بحث انفاق کردنه، یعنی اینکه ما ضمن اینکه رابطه خودمون رو با خدا درست میکنیم، موحد هستیم، اهل نماز هستیم، اهل ذکر و یاد خدا هستیم، اهل تقوا هستیم، رابطه خودمون رو با مردم هم درست کنیم. رابطه ما با مردم چیه؟ اینه که ما به فکر اونها باشیم. اینطور نباشه که ما گرسنه در همسایگیمون کسی بخوابه ما سیر بخوابیم. اینطور نباشه که کسی مریض باشه ما حواسمون نباشه، هیچ توجهی به او نکنیم. نه، اعضای جامعه اسلامی، شهروندان جامعه اسلامی حواسشون به همدیگه هست که اگر کسی دچار مشکلی شد به اون کمک بکنن. و خود این یکی از نشانه های مؤمن بودنه. چرا؟ چون میگه اگه به فکر قیامت هستید باید همین جا، همین حالا، توی همین دنیا و برای اونجا توشه بفرستید، اونجا دیگه نمیشه شما توشه برای خودتون تهیه بکنید، چون اونجا نه فضا فضای بیع و تجارته، نه فضای رفاقت و دوستیه و نه فضای شفاعته. هر کاری که میخواید بکنید همینجا باید انجام بدید. خب حالا این چه ربطی به بحث قبل و بعد داره؟ میخواد یکی از علائم مؤمنین رو بگه دیگه. اگر شما مؤمن شدید، از علائم مؤمن اینه که انفاق میکنه، از علائم مؤمن اینه که دنیا رو مزرعه آخرت میدونه، از الان برای خودش توشه ذخیره میکنه برای آخرت. ولی کسی که کافره، نه، کسی که کافره اهل انفاق نیست. کسی که کافر هست کاری به دیگران نداره، قلبش برای دیگر انسانها نمیتپه. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید و تعهدات دینی رو پذیرفتید، انفقو، انفاق کنید، مما رزقناکم، مما یعنی من، ما من تبعیزه، یعنی بعض از اون چی که ما روزی کردیم به شما، یعنی این چیزی که دارید این روزی خداست که خدا به شما داده، بعضی از همین چیزی رو که خدا بهت داده انفاق بکن. من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه، پیش از اون که قیامت بیاد، پیش از اون که روزی بیاد که در اون روز نه بیع هست، یعنی نه خرید و فروشیه اونجا، نه داد و ستدیه، که شما اونجا بگی من چیزایی رو که لازم دارم برای خودم اونجا تهیه میکنم، نه، از این خبرها نیست. ولا خله، خله خلیل، دوستی، اونجا جای دوستی هم نیست بگی من از دوستم میگیرم، نه، صحنه قیامت صحنه ایه که همه از همدیگه فرار میکنند. ولا شفاعه، شفاعتی هم اونجا نیست. چرا؟ چون شفاعت و دوستی و اینا رو همه رو از اینجا باید شما ببری. اگر شما اینجا همنشین اولیای الهی بودی، اونجا در کنار اونها هستی. ببینید یه لامپ سوخته رو ما به برقم بزنیم روشن نمیشه. کسی که از دنیا چیزی با خودش نمیبره، خب اینو شفاعتش شافان هم براش فایده ای نداره. خب در آیات دیگه میگه دیگه، حالا میخونیم انشاءالله، که دیگه اون شفاعت فایدهش نداره. ما مثلا میگیم دانش آموز اگه نمره 9 بگیره تا 9 رو خودشو برسونه، حالا یه نمره هم معلم بهش بده، از تک ماده اصطلاحاً استفاده بکنه، پس یه چیزی باید با خودش بیاره. اگه هیچی نیاورده، صفر گرفته، دیگه صفر رو نمیشه کارش کرد. اما اونهایی که انفاق نمی کنن از اونچه که خدا به اونها روزی داده، کسانی هستن که به فکر قیامت نیستن، قیامت رو قبول ندارن. کسی که قیامت رو قبول نداره کافره، کافر ستمکاره، هم به خودش ستم میکنه هم به بقیه. والکافرونه هم الظالمون. چطور شد یه دفعه گفت کافران همانا ستمکارانند؟ عرض کردن، یعنی میگه اونایی که انفاق نمی کنن علامت اینه که قیامت رو قبول ندارن، کسی که قیامت رو قبول نداره کافره، کافر ستمکاره. خب این فمن هم من آمن و من هم من کفر، یه علامت اینجا ذکر کرد، مؤمن اهل انفاقه، کافر اهل انفاق نیست. حالا راجع به انفاق در ادامه همین سوره بقره آیات بسیار بسیار مهمی میاد، خیلی بحث مفصلی رو داریم. البته از اول سوره بقره تا اینجا هم چند جا درباره انفاق صحبت کرد، از جمله در خود آغاز سوره بقره بود که اونجا یکی از علائم انسانهای مؤمن رو انفاق ذکر کرد. آیه سوم این بود: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. همین تعبیر مما رزقناکم اینجا داره، اونجا بود مما رزقناهم ينفقون. خب حالا با این اوصاف وارد آیه 255 میشیم که آیه الکرسی هست و مهمترین آیه سوره، نه تنها سوره مبارکه بقره بلکه کل قرآن کریم هست. آیه الکرسی شناسنامه خدای متعال هست. اگه بخوایم خدا رو بشناسیم با آیه الکرسی میشناسیم. الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات و ما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما و هو العلی العظیم. الله لا اله الا هو، نیست خدایی جز او. الحی القیوم. یه نکته ای رو صاحب تفسیر تسنیم استاد علامه جوادی آملی تذکر دادن که نکته خوبیه، که اگر آیت الکرسی رو به این شکل بخونیم دقیق تره. ما یه وجه ایجابی داریم، پشت سر هر وجه ایجابی یه وجه سلبی داریم. یعنی میگه الله، این فقره اوله، خدا هست. حالا ویژگیش چیه؟ وجه سلبی میاد، لا اله الا هو، نیست هیچ معبودی جز او. الحی القیوم، این فراز دومه، دوباره مثبته، من سلبیش میشه لا تأخذه سنة ولا نوم. خدا ویژگی دومش اینه که حی است و قیوم است. البته اینها دو تا صفته، صفات ذات خدا هم هست. بعد لا تأخذه سنة ولا نوم، اگر هم حی است و هم قیوم است، لازمش اینه که او رو نه خواب سبک بگیره نه خواب سنگین بگیره. خب حی و قیوم که اینجا آمده، یه جای دیگه هم در قرآن کریم با همین دوتا آمده، اول سوره مبارکه آل عمران هست که انشالله بهش خواهیم رسید. حی یعنی کسی که هم زنده هست و هم زنده می کند، هم حیات داره خودش، هم حیات بخشه. قیوم هم همینطور، دو تا معنا داره. قیوم هم یعنی هم کسی که خودش قائم به ذاته و هم کسیه که قیام دیگران هم به او هست، بر پادارنده عالم هستی هم هست. یک قانون فلسفی به ما اینگونه میگه که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الى ما بالذات. به عنوان مثال ما میگیم که شوری هر چیزی از نمکه، هر چیزی شوره معناش اینه که نمک بهش زدن، اما شوری خود نمک ذاتیه. همه موجودات ممکن الوجود اینها وجودشون رو از واجب الوجود میگیرند، ولو به ده تا واسطه هم برسیم فرق نمیکنه. حالا اگر کسی قائل به نظریه فیض دائم باشه، که اون که شبیه یه الکتریسیتیه که هر لحظه به لامپ برق میرسه و این روشنه، این روشنایی لامپ برق مال اینه که هر لحظه داره بهش جریان برق میرسه، یعنی اون کارخانه برق، نیروگاه روشنه، داره برق تولید میکنه. اگر ما موجودات زنده هستیم، داریم نفس میکشیم، داریم فعالیت میکنیم، قیام و قعود داریم، حرکت داریم، این حرکت ما ناشی از فیض دائم خدای متعال هست. پس الله، فقط الله معبوده، هیچ معبودی جز او نیست. فقط و فقط ما وجود خودمون رو فرودگاه اوامر و نواهی او میکنیم. دوم، حی است، هم زنده هست هم حیات بخش است، هم زنده کننده هست، هم قیوم است، خودش برپاست، هم برپادارنده دیگر موجودات است. لا تأخذه سنتون ولا نوم، هیچ، نه به خواب سبک نه به خواب سنگین نمی رود، هیچ نوع خوابی سراغ او نمی رود. بحث مالکیت، لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، برای خداست مالکیت آنچه که در آسمان هاست و آنچه که در زمین است. پس مالکیت مطلق هم برای خداست. اگر مالکیت مطلق برای خداست، این وجه ایجابیه. حالا بعدش وجه سلبی آمده. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه، با مالکیت فراگیری که او داره کیست؟ کسی که شفاعت کند در نزد خدا بدون اجازه خدا. هیچ کس نمیتونه شفاعت کسی رو بکنه در نزد خدا مگر به اذن خدا. اگه خدا اجازه نده، کسی نمیتونه شفاعت کسی رو پیش او بکنه، چون همه چیز مال اوست. مالکیت مطلق بر همه امور از آن اوست. علم خدا، یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، میداند آنچه را که پیش رویشان است و آنچه را که پشت سرشان است. خدا هم از گذشته آگاه، هم از آینده. البته دقیق تر بگیم ما بین ایدیهم آینده میشه، ما خلفهم گذشته میشه، چون خدا فوق زمان هست. شما تصور بکنید یک جاده ای رو که درش اتومبیل های مختلفی در حال حرکت هستن. یک سرنشین اتومبیل خودش رو میبینه حداقل یکی دو تا یا چند تا اتومبیل جلوتر و چند تا اتومبیل پشت سر رو. اما اگر کسی بر فراز این جاده با هواپیمایی مثلا در حال حرکت باشه، احاطه او بیشتره، او هزاران اتومبیل رو از اون بالا میتونه ببینه. خدای متعال بر فراز زمان هست، برای ما گذشته و آینده معنا داره، او بر همه چیز اشراف داره. خب این وجه ایجابیه که علم مطلق داره خدا، اما وجه سلبی، ولا یحیطون بشیء من علمه الا بما شاء، احاطه ندارند به چیزی از علم خدا الا بما شاء، جز آنچه که جز به آنچه که او بخواهد. دیگران به علم خدا احاطه پیدا نمی کنند مگر در حدی که خود خدا به اونها اجازه بده. مثل این که میگیم از غیب کسی خبر نداره مگر خدای متعال از علم غیب در اختیار فرد قرار بده. ویژگی بعدی، وسع کرسیه السماوات والارض، غیر از این که او مالک مطلقه، غیر از این که او علم مطلق داره، وسع کرسیه السماوات والارض، تخت فرمان روایی خدا آسمان ها و زمین رو فرا گرفته. هم مالک است هم ملک است، فرمان روای مطلقه، فرمان روای مطلق. این که به این آیه آیت الکرسی میگن به خاطر همین تعبیر کرسی هست که اینجا به کار رفته. وسع فراگیر است، کرسی یهو، کرسی یهو، کرسی تخت دیگه، یعنی تخت فرمان روایی خدا. از سماوات و الارض، همه آسمان ها و زمین را. خب این سلب ایجابیشه، این که فرمان روای او هم مطلقه. حالا ایجابیش، سلبیش، ولا یعوده حفظهما، اینطور هم نیست که از حفظ آسمان ها و زمین خسته بشه. نه، فرمان روای مطلق آسمان ها و زمینه و خسته هم نمی کند خدا را حفظ و امنیت و نگهداری آسمان ها و زمین. و و هو العلی العظیم. این که با واو آمده اینجا و هو العلی العظیم، هو یعنی اوست، علی عظیم، این تعلیل همه این صفاته. یعنی چرا لا اله الا هو، چرا الحی است، چرا القیوم است، چرا له ما فی السماوات و ما فی الارض، چرا یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، چرا وسع کرسیه السماوات و الارض. پاسخش اینه. حالا من فقط ایجابی ها رو خوندم، دیگه سلبی ها رو نگفتم. و هو العلی العظیم، چون خدا علی است و عظیم است، بزرگ است و والا و بلند مرتبه است. خب با چنین خدایی آیا حیف نیست که انسان بره سراغ موجودات دیگه؟ آیا درسته که انسان چنین خدایی رو رها کنه، به این خدا کفر بورزه؟ آیا کفر نعمت نیست انسان مؤمن نباشه؟ آیا ناسپاسی نیست که انسان ندای انبیاء الهی رو لبیک نگوید؟ ما با چنین خدایی روبرو هستیم، این خدا خالق ما هست. لذا در آیه بعد می‌فرماید که لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله سمیع حلیم. البته آیت الکرسی همین آیه 255، یعنی آیت الکرسی یک آیه هست. بعضی وقتها مؤمنین آیات 256 و 257 رو هم در ادامه میخوانند، که البته هر دو از آیات بسیار بسیار مهم قرآن کریم هست، و مخصوصا آیه 257 رو که انشاءالله در جلسه آینده دربارش بحث خواهیم کرد، جز آیات بسیار مهم هست، ولی اون دعای جز آیت الکرسی نیستند. خب ببینید در آیه اولی که امروز خوندیم، یعنی آیه 252، فرمود که خدای متعال میتونه جلوی جنگ میان انسانها رو بگیره، و اصلا حالا در آیات دیگری هم در قرآن کریم داره، اگر خدا میخواست مثلا همه رو مؤمن میآفرید. اما اراده خدا این نبود، اراده خدا این بود که برای خودش در زمین جانشینی خلق بکنه. در همین سوره بقره خوندیم که فرمود انی جاعل فی الارض خلیفه، و جانشین خدا کسی باید باشه که اختیار داشته باشه و بر اساس اختیار بتونه استعدادهای بالقوه خودش رو به فعلیت برسانه، یعنی همه انسان‌ها بالقوه خلیفه خدا آفریده می‌شوند. اما اینکه بالفعل هم خلیفه خدا بشوند یا خیر بستگی به تلاش خودشون داره. پس جبر برنامه خدا نیست، اینکه به صورت ناخواسته انسان‌ها رو در وضعیتی قرار بده، این خواسته خدا نیست، اراده خدا این نیست. لذا اینجا یک قانون تکوینی رو ذکر میکنه، میفرماید لا اکراه فی الدین، در دین اکراه و اجبار نیست. چرا؟ چون که قد تبین الرشد من الغی، راه درست از راه نادرست روشن شده. انبیاء الهی آمدند، راه درست رو برای شما بیان کردند، راه نادرست رو هم بیان کردند. یک پیامبر باطنی هم که دارید به نام عقل و فطرت، بر اساس عقل و فطرت خودتون هم که حسن و قبیح رو میشناسید، عدل و ظلم رو میشناسید. پس راه درست از غلط روشنه. اصلا دین اجبار بردار نیست، تکوینن اجبار بردار نیست. ما چگونه میخواهیم که یک کسی رو مجبور بکنیم که دیندار باشد؟ این اصلا شدنی نیست. دین یک امر اختیاریه، فرد باید دین رو انتخاب بکنه. به عنوان مثال مثلا نماز خواندن. نماز خواندن مثل همه عبادت ها باید به قصد قربت و با اختیار خود فرد انجام بشه. یعنی فرد باید نیت بکنه که خدایا من نماز میخوانم برای اینکه به تو تقرب بجویم، برای نزدیک شدن به تو دارم نماز میخونم، میخوام که اوصاف تو رو بگیرم، میخوام که مثل تو باشم از نظر علم، از نظر رحیم بودن، مهربان بودن، از نظر ستار العیوب بودن، از نظر کریم بودن، از نظر مغفرت و بخشش دیگران اگه حقی به گردن من دارن. میخوام اونجوری باشم که تو دوست داری. بذار اگه خطایی کردم میخوام توبه بکنم. بله، این اسماء حسنای الهی رو میخوایم که در ما هم در حد حالا موجود ممکن الوجود متجلی بشه. خب البته این با یه چیز دیگه ای نباید اشتباه بشه. بعضی وقتها جامعه اسلامی تشکیل میشه، دولت اسلامی تشکیل میشه، حالا شما در یک چنین جامعه قوانین راهنمایی و رانندگی رو دارید. آیا ما میتونیم قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت نکنیم، بگیم لا اکراه فی الدین؟ نه، این ربطی به این مسئله نداره. قوانینی که برای حفظ نظم و نظام هست مربوط به اعتقادات افراد نمیشه. هر کسی که سوار اتومبیل میشه میخواد بیاد توی خیابون باید از قوانین راهنمایی رانندگی تبعیت بکنه. اگه گواهی نامه نداره اصلا اجازه نداره سوار اتومبیل بشه. حالا گواهی نامه داره، سوار اتومبیل شد، باید قوانین رو رعایت کنه. چرا قرمزه باید وایسته؟ چرا؟ چون به حقوق دیگران صدمه میزنه. پس اینا رو نباید با هم قاطی بکنید. آیه داره میگه که شما وقتی مؤمن هستی و برای شما ثواب نوشته میشه و روز قیامت که بشه شما انسان متقی هستی و بهشت میری که انتخاب کرده باشی دین رو و سبک زندگی دینی رو و خدا رو معبود خودت قرار داده باشی. اما اگر هیچ کدوم از این کارها رو نکرده باشی، خب بله شما انسان کافری خواهی بود. اینکه انسانها رو در آیه 252 به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم کرد و بعد در آیه 253 به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم کرد و در آیه 254 گفت مؤمنین اهل انفاقند، کافرین اهل ظلم هستند و بعد در آیه 255 اوصاف خدای متعال رو گفت، خدا رو معرفی کرد، حالا در آیه 256 میگه که نسبت به این خدا رابطه شما رابطه اجبارآمیز نیست، خودتون باید انتخاب کنید که میخواید عاشق این خدا باشید یا نه. عشق یک امر زوری نیست. دین همون عاشق خدا شدنه دیگه. حل دین الا الحب والبغض، آیا دین جز دوستی و دشمنی هست؟ شما خدا رو دوست داری یا دشمن داری؟ میخوایی با خدا رابطه یا عاشقانه و دوستانه داشته باشی یا نه؟ این یه امر قلبیه، این یه امر اجباری نیست. اما تو جامعه بله، در جامعه باید هر کسی، چه مؤمن چه کافر چه مشرک، تو جامعه وقتی یک کسی داره زندگی میکنه باید از قوانین جامعه تبعیت بکنه، چون اگر از قوانین جامعه تبعیت نکرد به حقوق دیگران ظلم روا داشته. و اصلا جامعه سازی و دولت سازی برای همینه که امنیت در جامعه برقرار باشه و حق الناس زیر پا گذاشته نشود. لا اکراه فی الدین، اجباری در دین نیست. چرا؟ قد تبین الرشد من الغی، چون راه درست از نادرست و گمراهی روشن شده. فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، پس هر کسی که کفر بورزد به طاغوت و مستکبرین و نظام‌های استکباری و ایمان بیاورد به خدا، فقد استمسک بالعروه الوثقا، پس چنگ زده است به ریسمان استوار و محکمی. این ریسمان لنفسام لها، گسستی درش نیست، گسستی براش نیست. شما این ریسمان رو میگیری که از ته چاه بیای بیرون. اگه این ریسمان پوسیده باشه، خب ممکنه که یه مقدار که آمدی ریسمان کنده بشه، بریده بشه، جدا بشه و شما دوباره بیفتی ته چاه. ریسمان کفر اینطوریه. حالا در تعابیر داریم دیگه که این قرآن حبل الهیه، یک ریسمانی رو خدای متعال از عالم بالا انداخته به سوی ما زمینی ها که این ریسمان رو بگیریم و از عالم دنیا بریم به عالم عقبا، بریم به ملکوت، بریم به عوالم بالا، تعالی پیدا کنیم. اگر کسی این کار رو کرد، به این ریسمان الهی چنگ زد و گرفت و رفت بالا، خوش به حالش. ولی اگر کسی این کار رو نکرد یا این ریسمان رو گرفت به جای اینکه بره بالا، بره پایین. این که میگیم از دین طرف سوء استفاده میکنه، نام خدا رو میبره برای ریا، نام خدا رو میبره برای فریب دادن مردم. این در واقع دست به این ریسمان گرفته، ولی به جای اینکه بره بالا میره پایین. خب اینها که خسرت دنیا و الاخره هستند. والله سمیع علیم، خدا شنوای دانا هست. شنوا هست، میدونه شما چی میگید. دانا هست یعنی قلبتون رو هم میدونه که در قلبتون چی میگذره. آیا یک دینداری ظاهر سازانه هست، لغلقه زبانه، یا نه ایمان در قلب شما هم رسوخ کرده. پس ما در این صفحه بحث مهمی که داشتیم اینه که این که آدم ها به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم میشن، این خواست خدا متعال هست. خدا انسان را مختار آفریده، انسان موجودی هست که میتونه گناه کنه، میتونه ثواب بکنه، میتونه تو مسیر درست حرکت کنه، میتونه در مسیر نادرست حرکت کنه. البته بر همه تشریعاً واجب است که حرف انبیاء الهی رو بشنوند و در مسیر درست حرکت بکنند. اما این امر تشریعی رو خدای متعال بهش حالت تکوینی نداده، لذا ما رو مجبور نکرده، بلکه ما مختار هستیم. اما تشریع فرستاده بر ما، انبیاء رو بر ما فرستاده که دستورات خدا رو به ما بگن و بگن خدا چی رو دوست داره. اون هم خدایی با این اوصاف، خدایی که لا اله الا هو، خدایی که الحی القیوم، خدایی که لا تأخذه سنه ولا نوم، خدایی که له ما فی السماوات و ما فی الارض، خدایی که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خدایی که وسع کرسیه السماوات و الارض، و خدایی که هو العلی العظیم. خدایا ما رو با خودت بیش از پیش آشنا بگردان. خدایا محبت خودت رو در قلوب ما قرار بده. خدایا ما رو از مؤمنان قرار بده. خدایا ما رو از کسانی قرار بده که انبیای تو رو میشناسند. معرفت رسول الله و محبت رسول الله رو در دل ما قرار بده. خدایا ما رو اهل انفاق قرار بده. خدایا به ما توفیق عنایت بکن که مؤمن به تو باشیم و به ریسمان الهی چنگ بزنیم، به قرآن متمسک باشیم، به اهل بیت علیهم السلام متمسک باشیم. خدایا ما رو آنگونه قرار بده که خودت دوست داری آنگونه باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.